شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا شبکه رادیوی گفتگو، برنامه رویداد. شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که مجدداً در خدمت شما هستیم با مجله تحلیلی خبری رویداد و قراره به موضوعات و مسائلی که در 24 ساعت گذشته تبدیل به جریان خبری در فضای رسانه‌ای کشور شدن بپردازیم. قبل از اینکه برم که موضوعات برنامه امروز رو خدمتتون معرفی بکنم، مجددا تاکید میکنم که مزیت نسبی برنامه رویداد این هستش که نظرات شما رو داشته باشیم. ما راه‌های ارتباطی داریم، هم درباره نقد و نکاتی که درباره گفتگوهای برنامه رویداد، هم اصلا خودتون پیشنهاد بدید که ما چه موضوعاتی رو که دغدغه شما و افکار عمومی هست بپردازیم. 301035 شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگویی که میتونید مطالب خودتون رو به ما منتقل بکنید، ما حتما میخونیم، بررسی میکنیم، اگر نقدی بود و وارد بود حتما اعمال میکنیم، اگر نکته گفته بودید پیگیری بکنیم، حتما به سراغش میریم. شماره تلفن 162 هم که روابط عمومی سازمانه، میتونید هم منتقل بکنید پیام های خودتون رو به ما، هم نظرتون رو درباره برنامه بگید. رادیو گفتگو دات آی آر هم که نشانی اینترنتی ماست، همچنین اپلیکیشن ایران صدا در اختیار شماست. اگر در خودرو هستید، دارید میرید، رسیدید، میخواید پیاده بشید، بدون نیاز به وصل کابل خاصی میتونید اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا رو استفاده کنید برای اینکه ادامه برنامه رویداد رو بشنوید. خب، در برنامه امروز رویداد چند موضوع رو بررسی خواهیم کرد. اول اینکه خب افزایش قیمت مسکن در تهران و کلان شهرها یه چیز عجیب غریبی شده. قیمت مصالح مجدداً بدون دلیل رفته بالا و شرایط خانه‌دار شدن افراد روز به روز داره سخت‌تر میشه. درباره این ماجرا، عللش و راهکارهایی که دولت 13 باید استفاده بکنه برای اینکه بتونه این مشکل رو حل بکنه، می‌خوایم با شما گفتگو بکنیم. یکی از نکاتی که در دستگاه دیپلماسی ما توی سالهای اخیر مخفول بوده، دیپلماسی منطقه‌ایه که بتونیم از ظرفیت‌های همسایگان استفاده بکنیم. در بخش همراه با سخنگویان انشاءالله می‌خوایم با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همراه باشیم و در این زمینه از ایشون سوال بپرسیم. دولت 13 دولت جناب آقای رئیسی تا چند روز آینده به صورت رسمی مستقر میشه و خب حساسیت هایی برای عملکرد این دولت در زمینه حفظ منافع عامه وجود داره. 8 اندیشکده کمک کردن، اعلام آمادگی کردن برای اینکه مرامنامه ای رو تدوین بکنن در این زمینه به صورت پیشنهادی به جناب آقای رئیس جمهور. در این زمینه هم با شما گفتگو خواهیم کرد. وضعیت کشور عراق این روزها خیلی به هم ریخته است. البته خیلی از کشور منطقه مثل لبنان اینجوری هست، اما با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی دارن بازی در میارن اصطلاحا توی عراق و مسائل امنیتی رو رها کردن و ممکنه مشکلاتی برای دولت مرکزی پیش بیاد، نیروهای مقاومت و جریان مقاومت در عراق هم واکنشی داشته. در این زمینه با کارشناسان گفتگو میکنیم و بحث خواهیم کرد. رانتی که در توزیع کالاهای اساسی تو سالهای اخیر بوده صدای خیلی ها رو درآورده و از همه مهمتر جیب مردم رو نشانه گرفته. درباره سامانه‌ای که قرار ایجاد بشه رصد توزیع و مصرف کالاهای اساسی رو در نظر داشته باشه و جلوگیری بکنه از این سوء استفاده های میلیاردی که وجود داره، با کارشناسان در این زمینه با شما گفتگو می‌کنم. و نهایتاً این که ماجرای افغانستان و تحرکات طالبان در این کشور که حالا همراه شد با درگذشت جناب آقای رجایی از اندیشمندان و ادیبان ایرانی افغانستانی که درد ما را دوچندان کرد، همچنان موضوع روز سیاست بین المللی که در این برنامه رویداد بهش می‌پردازد. اینجا شبکه رادیوی گفتگو، مجله تحلیلی خبری رویداد، با ما همراه باشید. 301035 شماره پیامک ماست، 162 هم شماره رواتومی سازمان که پیام های شما رو میگیریم. بریم که برنامه امروز رو آغاز بکنیم. خب همونطور که گفتم در این برنامه موضوعات مختلفی رو می‌خوایم بپردازیم، اما همچنان دعوت می‌کنم از شما که همین تیتر اخبار رو و برنامه رو خدمتون گفتم، درباره همین نکات خودتون رو به ما منتقل بکنید تا بریم انشالله سراغ اولی موضوع برنامه. خیلی خب بریم برنامه رو شروع بکنیم. گفتم خدمتون که چندین اندیشکده جهت تدوین مرامنامه حافظ منافع عامه به رئیس جمهور اعلام آمادگی کردن، نامه دادن و گفتن که میتونیم در این زمینه کمک بکنیم. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر روستازاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بعدم عرض سلام دارم خدمت عزیز عالی و مخاطبین محترم برنامه‌تون خدمتتون هستم.
بزرگوارید، با افتخار در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، کلاً رویکرد دولت‌ها نسبت به استفاده از ظرفیت نخبگان برای پیشبرد شرایط کشور، چه حالا اقتصادی، اجتماعی، منافع عامه به طور کلی هستش، چیه؟ اول ما ظرفیت چنین اندیشکده‌هایی رو در کشور داریم یا نه؟ ثانیاً آقای دولت‌ها تا حالا استفاده کردن یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم مجدد. یه مطلبی رو عرض بکنم و اینکه خب یه حدود چند وقت پیش بود شبکه بی بی سی نقل رو در داخل ایران کرد و اون که جز مشخصات دوره جدید زمانی در ایران این است که تعداد زیادی اندیشکده در کل کشور ایجاد شد.
بله.
این اندیشکده ها بنده به عنوان یه عضوی از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت این افتخار دارم بگم که خب خیلی از این اندیشکده ها رو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرده، ولی سوای اون الان در این اندیشکده ها رو ما در سطح ایران میبینیم. من تصورم اینه که شاید چیزی بوده بیش از 100 اندیشکده در ایران فعالن و خوشبختانه نوعانم جوان های خیلی خوشفکر و فعال کننده شد و فعالند و مسائل مبتلا به مملکتی رو خوب رصد میکنند و خدمت شما عرض کنم نظر میدن که این میتونه به خیلی خیلی مهم باشه برای مسئولین و دستندر کاران و کشور از دو جهت. یه جهت این که وقتی که این اندیشکده ها وقتی که مشارکت میکنند در این طرح ها خب طبیعتا طرح پخته تر میشه و عملکرد پخته تر میشه و از جهت دوم این که وقتی که یک مدیری بخواد موفق عمل کنه در حوزه، ارتباط بین مدیر و نخبگان جامعه تون حوزه خیلی مهمه. از محل مشارکت این اندیشکده های ارتباط ها میتونه در واقع بهتر شکل بگیره. در دنیا هم میدیدیم در کشورهای مختلف این اندیشکده ها هستن و اثرگذارن، حتی تو JCPOA در واقع برجام خوب است تحصیل بکنه به اینکه توان تقریبا بدون تغییر متن برجام رو یکی از اندیشکده های امریکایی تحصیل کرد و نهایتا سیستم مدیریتی وزارت خارجه هم این متن رو اومد و به امضا رسوند.
اندیشکده گروه بحران رو میفرمایید؟
الان اسمش ممکنه من کاملا یادم نیاد، ولی
کرایسیس گروپ
گروه بحران باشه و یا اندیشکده دیگه که الان من اسمش یادم نمیاد، ولی به هر حال این اندیشکده همه جای دنیا کار میکنن و یکی از شاخصهای خوب مدیریت یک دولت این است که بتونه از این اندیشکده ها استفاده کنه، مثل NGO های اجرایی تو زمین فکرم این اندیشکده ها چه نفتی محصر بودن.
آی دکتر جسارتا ظرفیت واقعی هست یا نه؟ چون بعضی معتقدن که نه، اینها اون قوت لازم رو ندارن و عملیاتی نیستن.
من خوشبختانه موقعیتی از کردم تو محبت تشخیص مصلحت دادم به عنوان جانشین دبیر.
بله.
خیلی از این اندیشکده ها رو از نزدیک باشم در ارتباطم، تو مجمع عمومیشون میرم شرکت میکنم و همین الان نیم ساعت پیشی که از اندیشکده های تعامده باشون داشتم که مشترک هست بین دبیرخونه و دانشگاه آزاد. ما داریم بین مجمع و دانشگاه شریف، مجمع و دانشگاه تهران، مجمع و دانشگاه آزاد این اندیشکده ها تأسیس شده و خوشبختانه نه ایشی فانتزی نیست و من تصورم اینست که اندیشه های خوبی توش ایجاد میشه. البته نمیتونم ادعا کنم که همه اندیشه ها درسته، ولی خوب اندیشه های خوبی خلق میشه، تطبیق میشه و یک مدیر اجرایی خوب میتونه از این اندیشه ها استفاده کنه و راه درسته رو در رابطه با مدیریت و مأموریت مدیریت خودش تعیین کنه.
درسته. متشکرم. به نظرتون الان اینم کوتاهی بفرمایید، این باور از طرف دستگاه‌های اجرایی از جمله دولت هستش که از این ظرفیت علمی جوانان استفاده بکنن که مشکلات کشور در کوتاه مدت حداقل یه سامانی پیدا بکنه؟
خیلی کوتاه بود عرض کنم که متاسفانه هنوز نه. یعنی این روند رو بهبود در کشور مشاهده میشه که به تدریج مسئولین و مدیریت ها به این اندیشکده ها توجه کنند، ولی هنوز اونطوری که مثلا در امریکا JSPO میاد انبرجام میاد یه اندیشکده نهایتا تدبیر میکنه و به اجرا میذاره، هنوز با اون هستن.
آها، یعنی فکر میکنید که برای ظرفیتش. متشکرم آقای دکتر روستازاد، استفاده کرد. ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر روستازاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، درباره ظرفیت‌های علمی و کارشناسی که در کشور وجود داره و دولت جدید باید از اونها استفاده بکنه برای رفع مشکلات کشور. خب، تا بخش بعدی و گفتگوی بعدیمون که در دقایق آتی خدمتون ارائه میکنیم آماده بشه، من چند تا خبر بخونم. امروز آقای رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت که برگزار شد، هیئت دولت 12 که برگزار شد، گفتن که ما تمام تلاشمون رو کردیم تا عیب و نقصی در این مدت وجود نداشته باشد. اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و طلب عفو و رحمت میکنیم. ایشون اضافه کردن که باید ببینیم در شرایط جنگ چه کاری میتونستیم انجام بدیم. خب جالبه، ایشون چون گفته بودن که اگر من رأی نیارم جنگ میشه، سال 96-92 میگفتن، اما گفتن الان جنگ بود، در شرایط جنگی بودیم، در شرایطی که اجازه نمیدادن نفت ما صادر بشه و همه صادرات ما با مشکل روبرو شد، همچنین روابط بانکی مسدود شد به خاطر شرایط تحریم، 2500 قلم کالا وارداتش متوقف شد. و جالبه که میگن که مثل ممنوعیت واردات خودرو که موجب افزایش قیمتش در داخل شد، که حالا به نظر نمیاد، چون خودروی داخلی که با تعرفه‌ای که هستش حمایت میشه و خودروی لوکس وارد میشد و ربطی لزوما نداره. در هر صورتشون عذرخواهی کردن و گفتن که یه گزارش کاری دادن و نهایتا گفتن اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی میکنیم. حالا انشالله بتونیم توی برنامه بعدی به این بپردازیم که مردم واکنششون نسبت به عذرخواهی آقای رئیس جمهور چی هستش. بریم درباره مسائل منطقه صحبت کنیم. درباره وضعیت عراق خدمتتون گفتم، در این زمینه گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان خوب این حوزه که با افتخار چندی بار هم خدمتشون بودیم، جناب آقای صدرالحسینی. جناب آقای صدرالحسینی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر خانعلی‌زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. ایشالله روز خوبی داشته باشید، در خدمتتونم.
بزرگواری، با افتخار. من خودم خوشحال میشم خدمت شما هستم، چیز یاد میگیرم واقعا توی این.
بزرگواری شما.
آقای صدرالحسینی، این ماجرای بالا رفتن حساسیت‌های امنیتی توی عراق چیه؟ نیروهای آمریکایی چی کار دارن میکنن و واکنش دولت عراق چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید خدمت جناب عالی یا بعضی از همکاران دیگه عرض کرده باشم که این تناقضات و پیام‌های متناقضی که آمریکایی‌ها ارسال می‌کنن همین شرایط رو در فضای رسانه ایجاد میکنه که یه تحلیل دقیق و واقع بینانه و با توجه به حقیقت صحنه امکان پذیر نباشه و این یکی از کارهاییست که در جنگ شناختی امریکایی ها فعلا در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا پیگیر او هستن و تا حدودی هم موفق بودن. در حقیقت موضوع امریکایی ها در عراق به گونه ایست که تعدادی از مقامات امریکایی چه در کاخ سفید و چه در پنتاگون و چه در حوزه‌های در حقیقت منطقه‌ای خودشون مثل سفرای اونها صحبت از خروج اونها از منطقه و از عراق میکنن و بعضی دیگر صحبت از ماندن میکنن به شکلی که ما به عنوان نیروهای پشتیبانی و آموزشی خواهیم ماند و بعضی از آنها صحبت از این میکنن تا تروریست در منطقه هست ما هم حاضر هستیم. بنابراین این صحبت‌های متناقض باعث میشه که یک در حقیقت عدم تحلیل دقیق در فضای رسانه‌ای توسط بعضی از تحلیلگران ایجاد بشه، ولی واقعیت صحنه اینه که امریکایی‌ها از عراق خارج نخواهند شد، بهانه‌های مختلفی رو خواهند آورد و تازه شروع بهانه‌هاشون هست به دلیل اینکه مقاومت و افکار عمومی عراق علاقمند نیست که نیروی خارجی در این کشور باقی بماند و اونها برای باقی ماندن سعی و تلاش می‌کنن که این تناقضات رو افزایش بدن و اجازه ندن که کم صدایی عمومی در منطقه و به طور خاص در عراق ایجاد بشه.
یعنی خودشون ناامنی ایجاد میکنن بعد میگن ما برای تامین امنیت باید بمونیم تو منطقه.
کاملا همینطوره. یعنی در یه جاهایی مشاهده میفرمایید تا صحبت از رفتن آمریکایی هاست با کمتر از فاصله 48 ساعت میبینیم که داعش فعالیت میکنه. تا صحبت از ماندن اونها میشود صحبت از این میشود که اگر آمریکایی‌ها بمانند موضوع امنیت در عراق تامین میشه. تا صحبت از کم کردن نیروها می شود یک انفجار در یک نقطه‌ای یا در منطقه مرزی از تنف یا در نقاط مختلف مرکزی صورت می گیره. تا صحبت از در حقیقت حضور امریکایی ها می شود برای کسانی که در حقیقت مرکزیت مخالفت با این عمل هستند یک انفجاراتی صورت می گیره مثل حمله پهپادهای رژیم صهیونیستی به مراکز هشت الشعبی. در حقیقت این شرایط برای این فضاسازی ایجاد می شود که امریکایی ها بتوانند خودشون معادلات رو مهندسی بکنن و شرایط رو بر اون ملت بر اون دولت در حقیقت تحمیل بکنن و شرایط کنونی در عراق هم این چنین است که خدمتون عرض کردم. در خدمتون.
بزرگوار آقای صدرالحسینی، حالا ضمن اینکه خیلی توضیح جامعی درباره این شرایط دادید، در هر صورت به نظر میرسه که بعد از اینکه حالا بعد از فروپاشی عثمانی نظم منطقه رو سایکس پیکو و فرانسه و انگلیس تعمیم میکردن و نظم اونها حاکم بود، بعد انگلیس بود و بعد آمریکا، الان به نظر میرسه که نظم منطقه دیگه تحت تاثیر آمریکایی یا حداقل توسط اونها طراحی نمیشه و جبهه مقاومت دست برتر داره. این چقدر واقعی و عملیاتی و میدانیه و چقدرش نه شعاری و رسانه‌ای؟
اگر واقعیت ساکس پیکو بعد از گذشت نزدیک به 150 سال هنوز هم می توانست پاسخ امنیتی منطقه رو به نفع قدرت‌های سلطه طلب بدهد، اونها به دنبال تجزیه منطقه نبودند. اونها به دنبال ایجاد خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید نبودند. نشان دهنده این است که ساکس پیکو دیگر توانمندی این رو ندارد که منافع امریکا امروز رو در حال حاضر رو عرض میکنم، شما تاریخچه اون رو از انگلیس فرمودید، این رو عرض میکنم که آقای دکتر اگر ساکس پیکو میتوانست منافع امریکایی ها رو به جهت تأمین منافع راهبردی اونها در منطقه تأمین بکنه، اونها اصلا بحث از تغییر اون نمیدادن. بنابراین این موضوع قبل از این که بسیاری از مردم منطقه قدرت مقاومت رو متوجه بشن، امریکایی‌ها قدرت مقاومت رو متوجه شده بودن که از سال 2006 به دنبال تغییر ساکس‌پیکو بودن و میخواستن ساکس‌پیکوی دو یا ساکس‌پیکوی جدید رو در حقیقت در منطقه اعمال کنن. بنابراین به نظر میاد این یک واقعیت غیر قابل انکار هست و البته حتما مطالب مختلف، فکت‌های مختلفی برای اثبات او هم وجود داره که در یک برنامه کوتاه رادیویی امکان بیان همه اونها نیست.
متشکرم. خیلی کوتاه من سوال آخرم خدمتتون بپرسم که وقتتونم زیاد نگیریم. با توجه به سفر اخیری که آقای مصطفی الکاظمی به آمریکا داشت و دیداری که با رئیس جمهور این کشور بایدن داشت، چقدر نقش ضعف و یا حالا وادادگی دولت مستقر عراق در این تحرکات آمریکایی‌ها پررنگه؟
ببینید، یه واقعیتی است که ما دولت‌های همسایه رو اول نباید تضعیف بکنیم، باید در جهت تقویت اونها هر کاری از دستمون برمیاد برای مقابله با نظام سلطه در منطقه داشته باشیم.
بله.
اما یک حقیقت دیگری هست، این که وقتی افکار عمومی عراق و مقاومت و اکثریت پارلمان، مصوبه پارلمان درخواست خروج امریکایی‌ها رو میکنه، دیگه هیچ بهانه‌ای برای دولت آقای الکاظمی باقی نمیمونه. بنابراین اینجا جای انتقاد هست، همونطور که جناب عالی فرمودید. یعنی ما یک اصل رو بر تقویت دولت‌های منطقه‌ای داریم، اما اصل دیگر موضوع مقابله با نظام سلطه در منطقه است که متأسفانه بعضی از مقامات همراه آقای الکاظمی به طور رسمی حتی دست به ماندن آمریکایی‌ها کردند و قطعاً این سفر بسیار پرتلاطم و پرحاشیه برای آقای الکاظمی و همراهانشون خواهد بود، همونطور که دیدیم که بعد از اینکه برگشتن هم این اتفاق افتاد. اما باز یک اولویت برتر، یک ارجحیت برتر در منطقه در عراق وجود داره و اون موضوع انتخابات است که در پیش هست.
بله.
بنابراین همه این موضوعات رو باید کنار هم داشته باشیم و یک تحلیل جامع رو ارائه کنیم و اون این هست که در انتخابات آینده که بر اساس افکار سنجی ها و نسل سنجی های متعدد مجددا مقاومت دست برتر رو در پارلمان خواهد داشت، همه مردم عراق منتظر برگزاری این انتخابات خواهند.
خیلی ممنونم، مخصوصا این جملات آخر خیلی صریح و عقلایی و واقع‌گرایانه بود، واقعا استفاده کردم. ممنونم آقای صدرالحسینی،
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
بزرگ ما عید قدیرم خدمت شما که از سعادت هستید تبریک عرض می‌کنم.
انشاءالله بر شما مبارک. ممنون هستم،
ارادت دارم. خدا نگهدار.
تشکر، خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی از کارشناسان شناخته شده حوزه منطقه غرب آسیا. توضیح تکمیلی فقط بدم که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1918 بعد از جنگ جهانی دوم، دو تا ژنرال فرانسوی و انگلیسی، سایکس و پیکو، سایکس انگلیسی و پیکو فرانسوی، اومدن نقشه رو گذاشتن، خطکش گذاشتن، خط کشیدن و منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی از اون موقع نظم فرانسوی انگلیسی بر منطقه غرب آسیا حاکم شد که کشورهایی که تشکیل شدن هم از همون زمان هست. بعد از یه مدت نقش فرانسه کم رنگ شد، انگلیس پررنگ تر شد، تا حوالی دهه 80 میلادی که انگلیس از منطقه خارج شد و جای خودش رو به آمریکا داد و نظم غرب آسیا تبدیل به یک نظم آمریکایی شد. بعد از جنگ 33 روزه و تحولاتی که در چند سال اخیر هم اتفاق افتاد، نهایتا خود آمریکایی‌ها گفتن تلاششون برای تحقق نظم نوین در غرب آسیا شکست خورده و حالا بازیگران جدیدی مثل جریان مقاومت هستن که تلاش میکنن تا نظم مطلوب خودشون رو بر منطقه حاکم. خب بریم سراغ افغانستان و تحولاتی که توی این کشور اتفاق افتاده. یکی از کارشناسان و چهره‌های بسیار متخصص در این حوزه با ما هستن، جناب آقای زهره‌وند. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم برنامه.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای زهروند، خب شما از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و قدیمی کشورمون هستید و حوزه افغانستان رو چون سال‌ها هم حضور داشتید به طور کامل می‌شناسید. الان یه سری اطلاعاتی از تحولات میدانی به ما بدید. ماجرای هرات و این اتفاقات چیه؟ چه خبره تو افغانستان؟
الان طبق آخرین اخبار 4 روز هست که نیروهای مردمی و دولتی در سطح هرات و خصوصا مرکز ولایت سرگرم مقاومت هستند و طالبان تلاش دارن تا هرات رو در واقع مرکزیت رو به تصرف در بیارن. در همین رابطه هم اخباری رسیده که به حال یه مقدار نیروهای دولتی در مرکز نتونستن پشتیبانی لازم رو فراهم بکنن و کماکان نیروهای داخل هرات با همون محدودیت و امکانات که دارن مقاومت میکنن. از قرار آمریکایی‌ها میلیتور پشتیبانی هوایی رو هم انجام دادن و الان پروازها به فرودگاه هرات کاملا متوقف شده و نزدیک هستن به دروازه‌های شهر و درگیری در این منطقه جریان داره. این وضعیته. البته طالبان مثل دوره دهه 70 هم همین استراتژی رو در گذشته داشتن. اینا قبل از اینکه به سمت کابل و مزار برن تلاش کردن که اول هرات رو بگیرن. این بار هم رو همون نقشه راه دارن حرکت
می‌کنن. چرا این استراتژی رو انتخاب کردن؟
خب ببینید، در افغانستان اگر شما دقت بکنید، اولا هرات سومین شهر پرجمعیت افغانستانه، یعنی جمعیت حدود 600 هزار. خب این از جنبه تعداد نسبت به مزار و نسبت به کابل جمعیت کمتری میشه. یه نکته است. نکته دوم این است که حوزه های پیرامونی هرات جمعیت پشتون توش بیشتر هستن، بنابراین هم یک نکته هستش. نکته دیگری که داریم این هستش که خب گرفتن هرات به عنوان یک شهر کلیدی در ارتباط با سمت ایران و ورودی در واقع بخش عمده از تجارت اینجا، خب این یک اهرم فشار رو روی کلیت افغانستان اینا به دست میارن. این هم یه نکته ای رو داریم. نکته بعدیش هم به هر حال همواره گرایش به این سمت بوده که از قرغندی، یعنی شمال هرات که مرز هستش با ترکمنستان، اون منطقه بادغیس و اینها میاد به پایین و این مثل یک ال انگلیسی میره به سمت جنوب افغانستان و مجاور میشه با پاکستان قندهار. بنابراین اگر هرات رو بگیرن و الان متوسط قندهار و لشکرگاه هم هستن، در واقع این در واقع هلال یا این هل رو اینا به دست میارن که در راستای استراتژی آمریکایی هم هست، یعنی اون خط لوله تاپی و اون در واقع محاصره کردن یا قطع ارتباط کردن داخل افغانستان با ایران، اینم یک بحث هستش و از این نقطه میتونن ورود کنن به سمت آسیای مرکزی. این در گذشته همین خط رو رفتن، الان هم دارن همین خط رو رفتن. جمعیت هم در این بخش کمتر هست تا شمال به حوزه پیرامونی کابل، اونجا امکان مقاومت و تدارکات هم بیشتر هست. اینم یه نکته هستش. مجموعا فعلا این حلقه ضعیف‌تر یعنی هرات رو و کلیدی‌تر رو دارن میگیرن تا بعد برن به سمت مزار و کابل. مسیر رو در گذشته هم طی کردن، الان دارن همونو میرن.
آقای زهروند، حس میشه که یه سکوت رسانه‌ای از طرف آمریکایی هست. واقعا اینجوریه؟ اگه اینجوری علتش چیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها در واقع دو لایه دارن. یه لایه آشکار و اون موازی که دارن میگیرن و هشدار میدن و اینطور قضایا، یه لایه پنهان دارن اون که به هر حال میخوان تو منطقه باشن. دور جدیدی از بحران رو توی منطقه دارن مهندسی کردن و دارن مهندسی میکنن، متو با هزینه کمتر، یعنی هم چون شکست مفترزانه سیاسی و نظامی رو اینا تجربه کردن که الان اون بازیس ویژه‌شون که اومده داره موضع گیری میکنه میگه این ناشی از خود بزرگبینی و قفلتی است که دستگاه نظامی و سیاسی ما نسبت به تحولات منطقه داشتن. حالا به هر توجیه کرد، اما در مجموع مسئله افغانستان و حضور در این بخش از آسیا برای